سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم.
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بی‌عاطفه‌ام.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
من میسازمش. من میسازمش.
من میسازمش. سوئد خانه من.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. ساعت 10:05 18 اکتبر 2023 هست و بار دیگر این افتخار رو دارم تا میزبانی بکنم در برنامه سوئد خانه من بهزاد جوادیان، دوست خوبم رو. بهزاد جوادیان، خیلی خوش آمدی مجددا به رادیو پیام.
درود حمید عزیز و همینطور سلام دارم خدمت دوستان عزیزی که امروز در کنار و همراه برنامه سوئد خانه من هستن. امیدوارم که همگی حالتون خوب باشه، همینطور تو حمید.
خیلی ممنونم، متشکرم. خوبی؟ ردیفی؟ همه چی میزونه؟
بله، صرف نظر از بعضی از این اخبار و گزارش هایی که خب بالاخره آدم لاجرم باهاشون در ارتباط و میشنوه، خودم شخصا خوبم، ولی خب متاسفانه خب همیشه یک بهانه‌هایی برای بد بودن وجود داره دیگه.
بله، همیشه در واقع مخصوصا خبرها باعث میشه که نمیدونم در گذشته هم همین طور بوده راستش، یا اینکه فقط نسل ما هست که طی 40 و اندی سال این همه خبرهای بد رو در خودش جا داده. نمیدونم نسل های قبل از ما هم اینقدر درگیر خبرها بودند یا نه.
من فکر میکنم همین اوضاع دنیا هیچ وقت اون ایدئالی که ما فکر میکنیم هیچ وقت نبوده. یعنی این مشکلات، درگیری ها، جنگ ها، بگیر و ببند ها، خودخواهی ها، نمیدونم، تمام این چیزهایی که بالاخره باعث میشه که انسان ها آرامش و امنیتشون رو به نوعی از دست بدن، همیشه یه تاریخ بوده. خب منتها خب ما دیگه تو زمان خودمون به یه شکل دیگه درکش میکنیم. حالا اگه یه خورده منصف باشیم اینجوری میتونیم بگیم که شاید امروز روز به خاطر اینکه خب دیگه نگاه انسان‌های مقدار به پیرامون خودشون، البته این که میگم کلی نیست، به خاطر اینکه همین الان هم که منو تو نشستیم داریم این برنامه رو، این برنامه داره پخش میشه، خب همیشه هستن کسانی که منبع و منشأ مشکلات و ناامنی ها توی اقصا نقاط دنیا هستن و بالاخره هدفشون اینه که از این گلالود کردن آب توی جاهای مختلف ماهی خودشون رو بگیرن و استفاده خودشون رو بکنن. ولی در هر صورت الان شکی نیست که دنیا داره به یک سمت به یک سمتی پیش میره که خب اون روابط انسانی، اون قوانین حاکم بر روابط انسانی داره سعی میشه که یک شکل بهتری پیدا بکنه، ولی خب متاسفانه هنوز نرسیدن انسان ها به اون نقطه که بتونن در کنار همدیگه، در صلح و صفا، در آرامش و در امنیت زندگی بکنن. هنوز به نقطه اصلی و مطلق خودش نرسیده. امیدوارم که همه ما روزی شاهد این باشیم که بتونیم بدون دغدغه، بدون نگرانی، بدون ترس از جنگ، بدون ترس از بمباران، بدون ترس از تهدیدهایی که آدم ها رو تهدید میکنه، بالاخره بتونیم زندگیمون رو بکنیم و آرامش رو داشته باشیم و بچه ها در امنیت باشن، خانواده ها در امنیت باشن. این چیزیه که فقط آدم میتونه آرزو بکنه. ولی خب واقعیتش اینه که دنیا همیشه همینجوری بوده حمید.
بله، دقیقا همینی که تو میگی. خب بریم سراغ برنامه امروز. چه میکنیم امروز؟
من فکر کردم که با توجه به این که یک هفته پیش یه بخش کوچیکی از صحبتامون ناتمام موند، یه مقدار دیگه بپردازیم به موضوع این قرارداد تیدو یا قرارداد همکاری که احزاب داشتن، اگر موافق باشی. حالا منتها قبلش، اگر هفته قبل بنابراین شد که اگر دوستانی که تماس گرفتن و نتونستن موفق بشن یا احیانا نظری داشتن در رابطه با این مباحث و برنامه‌های مهاجرتی و سیاست‌هایی که الان داره مطرح میشه نظری دارن، خب بتونن حتما تماس بگیرن، نظرات خودشون رو بگن. قطعا وقتی که این نظرات، این دیدگاه ها از طرف دوستان عزیز شنونده به عنوان آحاد جامعه مهاجر که توی سوئد زندگی میکنن مطرح بشه، خیلی دقیقتر میشه راجبش بحث و بررسی کرد و خیلی دقیقتر هم میشه تحلیلشون کرد، چرا که ما آرای عمومی رو در این رابطه داریم. بنابراین فکر میکنم که اگه تو صلاح بدونی یه وقتی رو هم بذاریم برای اینکه دوستان بتونن نظر خودشون رو هم در رابطه با مباحث امروز و وضعیت و سیاست‌های مهاجرتی که الان وجود داره، موضوع به خصوص موضوع ادغام توی جامعه که همه اعتقاد دارن که به نوعی با بحران روبرو شده و در آینده هم این بین و این ترس میره که بیشتر جامعه مهاجر یک چالش بزرگتری رو در رابطه با مسئله ادغام و همپیوستگی با جامعه سوئد داشته باشن، بتونن نظرات خودشون رو بگن، ما هم بتونیم استفاده بکنیم از نظر دوستان.
بله، ساعت 10:30 اگه موافق باشی خطا رو باز میکنیم برای اینکه دوستان شنونده هم اگر مایل بودن روی خط از تو پرسش داشته باشن یا در بحث مشارکت بکنن.
باش، خیلی عالی. ما ببینم، یه اشاره کردیم ما به قرارداد تیدو و دیدیم که چطور پیشبینی هایی که توی این قرارداد شده توسط احزابی که الان دولت رو در اختیار دارن، خب متاسفانه یک مقدار در بخش های این دقت و این به اصطلاح پیشبینی‌های درستی که باید بشه نشده و این میتونه مشکل ساز بشه. کلیت بحث مهاجرت و اون وضعیت افسار گسیخته که حالا به خصوص توی سالهای گذشته پیدا کرده، خب احزاب بیشتر تلاش میکنن که این افسار گسیختگی رو به یک نحوی کنترل بکنن، اون تصمیمات مختلفی رو که مال چیز جدید، یعنی مال الان هم نیست، اینجوری نیست که مثلا بگیم که به دوره دولت قبلی برمیگرده، یک پروسه ای رو طی کرده که تا به اینجا رسیده و تلاش میشه که این پروسه به نحوی، حالا با قوانینی، با توافقاتی، با ماده ها و تبصره هایی، به یک شکل منطقی برگرده. ولی خب متاسفانه وقتی نگاه میکنیم جزئی تر میبینیم که همونطور که تو برنامه قبلیمون اشاره کردیم، یک کاستی هایی توی این توافقات وجود داره که این توافق خب میدونید دیگه، یواش یواش بند به بند و بخش به بخش داره تبدیل میشه به قوانینی. یعنی اون قول و قرارهایی که احزاب برای حمایت هم دیگه گذاشتن که بتونن هم سیستم رو اداره کنن، هم نظرات همدیگر رو تأمین بکنن برای اینکه بتونن به عنوان یک دولت در کنار هم باشن، اینها داره به شکل قانون یکی یکی تصویب میشه. تو برخی از مصوبات و بعضی برخی از خواسته ها خب یک مقاومت هایی هم هست، مثلا خب حزب دموکرات های سوئد که خب یه حزب اساسا یک حزب مهاجر پذیری نیست و برنامه های سیاسیش به نوعی توقف، اخراج و مسائل این چنینیه برای مهاجران، خب یه مقدار احزاب دیگه مقاومت هم میکنن، ولی در نهایت چون این توافق صورت گرفته میاد که بخش بزرگی از اون اجرا بشه، همونطور که بخش هایی هم تا همین الان که یک سال از این قرارداد گذشته اجرا شده. بررسی کردیم که چطور این قرارداد و این قوانین باعث میشه که مثلا تو بخش لغو اقامت دائم و اقامت موقت چطور باعث شده که دقت بررسی پرونده ها، تعداد بررسی و وقتی که افراد توی اداره مهاجرت، کسانی که مسئولیت پرونده ها رو دارن رو میذارن، یک مشکلاتی رو برای پروسه، حالا هم پروسه مهاجرت و به خصوص هم پروسه پناهندگی به وجود بیاره. و خب نگاه میکنیم وقتی که کار زیاد باشه مسلماً این پروسه طولانی میشه، دقت کمتر میشه، کاهش حمایت‌های مالی که پیش بینی شده در قالب این قرارداد مسائلی هست که خیلی بهش نقد و نقدهای مختلفی میشه که خب بالاخره این میتونه توی جامعه یک نابرابری رو به وجود بیاره و فرصتهای افراد رو توی جامعه، فرصتهای برابر افراد رو توی جامعه بگیره، افراد نتونن رشد بکنن، افراد مجبور بشن که خب دست به کارهایی بزنن، دست به حرکتهایی بزنن برای گذران زندگی، که این مجموع اقدامات میتونه در کل به ضرر جامعه باشه. همه اینها خب یک تأثیر منفی رو برای پیوند و ادغام توی جامعه شاهد هستیم که داره. پروسه پیوند یا اینتگراسیون یا همون ادغام که ما ازش یاد میکنیم همیشه توی برنامه همون و صحبت همون، مدت ها و سالهای زیادیه که خودش مورد نقد و نظر خیلی از افراد هست، حالا چه در محافل دانشگاهی، چه در محافل مطبوعاتی و حتی در خود محافل سیاسی که به نوعی تصمیم گیرنده در این رابطه هستن، احزاب و گروه های مختلف همدیگر رو در این رابطه نقد میکنن. و همیشه این اعتقاد وجود داشته که سوئد در رابطه با، علارغم این که حالا برنامه های مختلفی رو داره، علارغم این که ما اگه بخوایم مقایسه کنیم مثلا با خیلی از کشورهای اروپایی، سوئد در یک دوره های سرآمد این بود که بتونه اینتگراسیون رو توی جامعه پیش ببره، ولی خب هنوز که هنوزه این انتقادها به اون برنامه ها میشه. الان که دیگه فرض کن این توافقات و این قوانین به این شکل داره پیش میره، بیم این میره و این نگرانی وجود داره که در آینده مسئله اینتگراسیون یه مقدار با مشکلات بیشتری مواجه بشه. و میدونید یکی از حساسیت هایی که توی جامعه سوئد هم وجود داره اینه که تلاش میکنه جامعه سوئد در قالب های مختلف که بتونه این بحث اینتگراسیون رو، بحث این که افراد وقتی وارد جامعه سوئد میشن بتونه این رو، یعنی افراد رو به یک سطحی از مشارکت، به یک سطحی از همدلی و یک حدی برسونه که خودشون رو افراد عضوی از جامعه بدونن، قوانین جامعه رو بهش احترام بذارن، عرض کنم خدمت شما که در پیشرفت جامعه مشارکت بکنن. خب اینها الان همه علارغم این که قانون و این توافقنامه هدفش اینه که سوئد رو به این سمت پیش ببره، ولی در کنار اون میبینیم که کاستی هایی وجود داره که بیم و خطر این رو میبینیم که در آینده نه تنها این اوضاع بهتر نشه، بلکه در نهایت بتونه عقبتر برگرده و بحرانی رو در رابطه با مسائل مهاجرتی ما اشاره بکنیم. نظر و نقد در این رابطه خیلی زیاده. خب خیلی ها توی، من نمیخوام در این رابطه خودم نظر به صدا شخصی رو بگم یا اعمال بکنم، ولی کسانی که در این رابطه تحقیقاتی رو انجام میدن یا به صدا صاحب نظر هستن یا محافل علمی هستن، اینها بحثشون اینه که الان دیگه با کاستی هایی که در موضوع ادغام و اینتگراسیون توی آینده میتونه پیش بیاد، در اصل یک گروهی و یک تفکری توی سوئد این بحث رو داره که بتونه به طور کلی بساط مهاجرت و پناهندگی رو جمع کنه به این بهانه، چون کارهایی که داره صورت میگیره اینها نه تنها کمک نمی کنه به ادغام شدن افراد و پیوند افراد با جامعه، بلکه میتونه خیلی خطر آفرین برای این باشه. و خب این خطر تأثیراتی رو روی افراد، روی جامعه، روی خانواده ها، روی بچه ها میذاره که بعدها میشه از حتی از همین ها به نوعی سوء استفاده کرد برای اینکه مهاجرت رو یا پناهندگی رو یا اون پروسه‌ای که خب توی توافقات و پیمان‌نامه های بین المللی تعریف شده که افراد بتونن از حقی استفاده بکنن برای اینکه در یک جایی اگر امنیت ندارن به یه جای دیگه برن و در امنیت زندگیشون رو بذارن، این رو کلن در خطر قرار میده. حالا صحبت زیاد، نظرات موافق و موافق در این رابطه خیلی زیاده، ولی اون چه که الان مطرحه حتی تو به اصطلاح مراکز پژوهشی اینه که سیستم جدید خب به نوعی به طور کلی داره به سمتی میره که در نهایت در آینده مهاجرت با مشکل مواجه خواهد بود. ضمن این که کسانی هم که اومدن هستن، مهاجرت کردن، حالا اگه تقسیم بندی کنیم به نسل‌های اول، دوم یا سوم، یا نه اصلا کسانی که تازه وارد سوئد شدن و یا کسانی که برنامه‌ای دارن برای اینکه وارد بشن، اینها پروسه ادغام و پیوند با جامعه براشون بسیار سخت‌تر خواهد بود. من فقط یه نمونه‌ای رو بگم. خب میدونیم دیگه از اول ماه نوامبر، ماه آینده، میدونی که اون حداقل مثلا حقوق برای کسی که به عنوان مهاجر کاری میخواد توی سوئد کار کنه بودن 28,000 کرون شده، از 13 و خورده‌ای به 28,000 کرون، و یک خودش نشون میده که الان که مثلا شما خب یه فرد وقتی تو جامعه سوئد میخواد بره کار بکنه، میخواد بره امکانات توی یعنی فضای وارد فضای کاری بشه و از اون امکانات استفاده بکنه، خودش عملا این 28,000 کرون براش یه مسئله است. اینکه مثلا یه مهاجری که اینجا سالهای سال کار کرده یا نه میخواد کار بکنه، چطور بتونه کارفرمایی رو پیدا بکنه که این سطح حقوق رو براش داشته باشه. و ما میدونیم دیگه موضوع فقط این 28,000 کرون نیست، در کنار این 28,000 کرون برای کارفرمایان یک هزینه های زیادی هم هست که مثلا در نهایت پرداختی برای یک نفر رو برای اینکه فرد استخدام بشه به یه چیزی حدود 50,000 کرون میرسونه، و این یه مقدار تأثیر، یه مقدار که نه، فکر میکنم خیلی زیاد تأثیر منفی روی این پروسه بذاره. الان قطعا از اول نوامبر هستن کارفرمایانی که حاضر نیستن قرارداد کاریشون رو با افراد خودشون که با پرسنل خودشون که استخدامشون کردن از قبل با سطح پایین‌تر تمدید بکنن یا این افزایش حقوق رو داشته باشن. خب اتفاقی که به وجود میاد که اینه که افراد موقعیت کاریشون رو از دست میدن، کار پیدا کردن براشون خیلی سخت میشه، فرجه هایی که اداره مهاجرت براشون تعیین کرده فرجه های کوتاهیه و خیلی سخته که بشه توی این فرصت ها مثلا کار رو عوض کرد، قرارداد رو عوض کرد، کارفرمای جدید پیدا کرد. خب بعدش افراد بیکار میشن، وقتی بیکار بشن مشکلات مالی به وجود میاد، مشکلات مالی خودش به اصطلاح فقر رو نابرابری توی جامعه هست، نمیدونم میتونه جرم حاصل بشه، میتونه اتفاقات اینچنینی توی جامعه بیفته، و در نهایت باز یه بهانه‌ای میاد دست کسانی که با پروسه منطقی مهاجرت مخالف هستن و این بحث رو میخوان به طور کلی جمع بکنن. که خب هرچند که این تفکر همه ما میدونیم که اصلا بستن درهای مهاجرت برای یک کشوری مثل سوئد که نیاز داره یک برنامه سیاسی درستی نیست، ولی خب در هر حال این با توجه به قدرتی که بعضی از احزابی که این هدف رو دنبال میکنن دارن، خب این اهداف میتونه عملی بشه، در نهایت میتونه بعدها ضربه‌ای رو بزنه به تمام اون مناسباتی که توی جامعه پیش بینی شده، اون قوانین، اون حقوق انسانی که خب سوئد همیشه خودش رو سرآمد و مدعی میدونه برای رعایت اون حقوق پناهندگان، توافقات بین المللی، روی همه این مباحث تأثیر میذاره. البته این رو فراموش نکنیم که الان این بخشی از این توافقات به طوری در سطح اتحادیه اروپا یه مقدار بزرگتر از اشل سوئد. بله تو صحبتی داری؟
نه مسئله نیست، بفرمیشون.
هم داره پیگیری میشه در اون سطح، داره پیگیری میشه یک سری قوانین محدود کننده که اصلا هیچ شکی نیست. یعنی ما این رو نباید فراموش کنیم که موضوع مهاجرت توی سوئد یا توی اتحادیه اروپا یک موضوعیه که حتما باید کنترل باشه. حتی ما فرض کن به عنوان یک مهاجر وقتی داریم حرف میزنیم، این منطق رو باید داشته باشیم که خب اتحادیه اروپا یا کشوری مثل سوئد این توان رو نداره که مثلا اصلا این امکان رو نداره، زیر ساخت ها وجود نداره که میلیون ها آدمی که در اقصا نقاط جهان به خاطر مباحث مسائل و مشکلات طبیعی، حتی به خاطر جنگ، به خاطر وجود دیکتاتورها، به خاطر رژیم های استبدادی میخوان فرار بکنن بیان و فرض کنیم تو اروپا، که خب یک نظمی، یک امنیتی، یک سیستمی برای زندگی وجود داره، پناه ببرن و زندگی آروم و راحتی رو برای خودشون تعریف کنن و درست بکنن. متاسفانه این گنجایش برای این همه آدم خب وجود نداره. مجبورن که یک برنامه‌ریزی بکنن، مجبورن که یک محدودیت‌هایی رو به وجود بیارن، مجبورن که یک سیاست‌هایی رو تعیین بکنن و مجبورن که بررسی بکنن وضعیت افراد رو، واقعا ببینن که چه کسانی به این حمایت‌ها نیاز دارن یا چه کسانی به این حمایت‌ها نیاز ندارن. باید بالاخره اینها چیزاییه که باید دیده بشه و منطقی هم هست. یعنی اینجور نیست که ما بگیم خود ما اگر در جایگاه نشسته باشیم که مسئولیت کنترل یک مجموعه، یک سازمان، یک کشور، یک حزب، یک سیستم رو داشته باشیم، خب بالاخره وقتی با این مسائل مواجه بشیم مجبوریم بشینیم که برنامه‌ریزی بکنیم، یک محدودیت‌هایی رو به وجود بیاریم. ولی خب موضوع اینه که این محدودیت‌ها باید از یک طرف دیگه هم یک طوری باشه که چی میگن حقوق انسان‌ها رو زیر سوال نبره، ارزش انسان‌ها رو زیر سوال نبره و به نوعی یک تقسیم کار، یک تقسیم وظیفه، یک الان دیگه جامعه جهانی به شکل یک خیلی ادعا میکنن که میخواد که به شکل یک دهکده اداره بشه، یک پارچه اداره بشه. خب برای اینکه بشه این یک پارچگی رو به وجود آورد، خب همه باید مسئولیت پذیر باشن، همه باید در این رابطه تلاش بکنن که نه بحران‌های مهاجرتی مثلا برای یک کشوری مثل سوئد به وجود بیاد که در سال‌های پیش به وجود اومده، نه باشن کشورهایی که اصلا هیچ مسئولیتی رو در این رابطه قبول نمی کنن. با کلیت این قضیه من فکر می کنم که همه کسانی که منصف هستن با کلیت این قضایا که باید برنامه و روش راه مشخصی وجود داشته باشه همه موافق هستن، ولی خب در اجرا و در عمل باید حتما یه مقدار دید که چطور مثلا این فضا به وجود میاد. خب شناخت از اوضاع فرض کنیم تاریخچه و اوضاع مهاجرت توی هر کشوری هم خیلی مهمه برای اینکه ماها بتونیم یک نظر و دیدگاه درستی رو در اینجا داشته باشیم. صرفا نیاییم بگیم که مثلا بله سوئد حالا کلن تبدیل شده به یک سیستم راسیستی که فقط با مهاجرت مخالفه. یه مقدار اگه بیشتر دقت کنیم میبینیم که سوئد هم در زمانهایی که نیاز داشته یا در زمانهایی که امکانش رو داشته، یعنی هر دو رو من میذارم کنار همدیگه که راجع بهش صحبت کنیم، هر موقع این نیاز احساس شده، مثلا فرض کن در حتی در اگه بخوام اشاره بکنم در اواخر قرن 19 زمانی که اون سیل مهاجرت از سوئد انجام شد، مثلا بعد از سالهای 1850، یکم بعد از اون، یکم قبل از اون که میدونیم میلیون ها سوئدی به آمریکا مهاجرت کردن، سوئد با بحران جمعیت، با بحران انسان مواجه شد. خب حتی اومد یه حرکت هایی رو کرد، حتی ورود به سوئد رو اجازه داد که بدون پاسپورت انجام بشه، چون در اون برهه نیاز بود. یا در زمانهایی که بحرانهایی توی دنیا به وجود اومده، خب سوئد سعی کرده که بخشی از این بار رو حتی به مراتب خیلی بیشتر از بقیه کشورها، تو کشورهای اروپایی عرض میکنم، به دوش بکشه و این بار رو به جامعه به شکلی تحمیل بکنه و مشارکت بکنه در حل بحران‌های چی میگن بین‌المللی که به وجود اومده. یعنی منظورم اینه که نمیتونیم بگیم که سوئد واقعا یک الان که به این محدودیت ما خورده، یا الان که داریم ما میبینیم که این اتفاقات داره به وجود میاد، پس آینده سوئد و آینده نگاه جامعه سوئد یک نگاه نجات پرستانه، یک نگاه راسیستی هست. نه، اینجور نیست. ولی محدودیت ها خب باعث میشه که تصمیمات سیاسی جدیدی گرفته بشه، روش اجرایی به نحوی عوض بشه. ولی خب تمام تلاش جامعه باید بر این منوال باشه که این تصمیمات سیاسی کمترین ضربه رو به سیستم اجتماع، به سیستم مناسبات انسانی توی اجتماع و بالاخره به طور کلی به اون انسانیت بزن. اون چیزی که الان مد نظر هست و همه انتظار دارن اینه که ببینن این تصمیمات و این حرکات هم به یه نقطه‌ای منتهی بشه که در نهایت هم برای جامعه مهاجر و پناهنده و هم برای جامعه سوئد که این بار رو داره به دوش میکشه، یک منطقی براش حاکم باشه. حالا تا اینجا اگر تو صحبتی داری، ساعتم 10:30 هست.
بله، میخواستم همینو بگم که اگر که دوستان هم مایل باشن میتونن که روی خط تشریف بیارن. اتفاقا همین الان شنونده ای رو داریم روی خط، اجازه بدید که سلام علیک بکنیم. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما روی خط هست.
درود بر شما آقای شجاع.
خیلی ممنون، متشکرم.
برنامه‌تون و شنونده ها، من هرمینه هورداد هستم که این روزا صدای من و شنونده ها زیاد از رادیو شما میشنوند.
چه عالی، چه خوب. بله، در خدمتیم.
خواهش کنم، داشتم گوش میدادم به صحبت های خوب و به جای مهمون برنامه تون و فکر کردم که اگه فرصتی باشه که کمی گفتگو کنیم، شاید که یه دریچه های دیگه هم باز بشه که بعد بشه بهش پرداخت. من اول سلام میکنم بهشون و
درود بر شما میخواستم
که یه چند تا نکته رو که به ذهن خودم رسید در راستای صحبتهای شما عرض کنم. ببینید، وقتی که شما همه این حرفای که زدین که خب خیلی هم درست و خوب بود، ولی اما نمیتونیم که همه مهاجرین رو بریزیمشون توی یه ظرف. یعنی کسانی که مهاجرتشون از طریق پناهندگیه بریزیم تو ظرفی که مهاجرین کاری هستن، مهاجرین دانشجویی هستن، کسایی هستن که به دلیل عشق و ازدواج اینجا هستن. درسته که ما همه رو بهشون میگیم مهاجر، اما دلیل این مهاجرت ها و قانونی که شامل حالشون میشه از زاویه دید قانون سوئد یکم متفاوته. از اونجایی که درخواست پناهندگی یکی از حقوقی که جزء حقوق بشره، مسئله کسانی که اقامت از سوی پناهندگی میگیرن یه مقدار متفاوته حتی در قانون اینتگریشن نسبت به دیگرانی که به سبکای دیگه میان. یعنی اون کسای دیگه به جز کسانی که اقامتشون از طریق پناهندگی بهشون اعطا میشه، وظیفه اینتگریشنشون خیلی به دوش خودشونه یا به دوش کسی که اونها رو آورده، مثل کارفرما یا مثل همسرشون. اما کسانی که به صورت پناهندگی، یعنی از قانونی که زیر قانون حقوق بشر میگه هر کسی حق داره که چنانچه جانش در خطره درخواست پناهندگی بکنه، از اون قانون گویی که یک شخص جدیدی در سوئد به دنیا میاد و اون وقت همه ارگان هایی که به نوبت ربط پیدا میکنن به اینتگریشن این فرد موظف میشن که کار خودشون رو انجام بدن. مطالبی که تو قانون هست یعنی نوشته شده خب به این صورته. البته که من متوجهم که و خودم هم در معرضش قرار گرفتم که ممکنه که در اجرا افرادی سر راه آدم به عنوان یک پناهنده که اقامت گرفته قرار بگیرن که آدمایی نباشن که به درستی قانون رو اجرا کنن یا نظر شخصیشون رو مثل نجات پرستی اعمال نکنن توی اجرای وظیفه‌شون. اما بحث قانون اینه که خب بیشتر وظیفه دولت بر اساس اینه که چه کسانی درخواست پناهندگی دادن و اقامت گرفتن یا چه کسانی مدلای دیگه اقامت گرفتن. من همینجا گوش میکنم اگه اجازه بدین هنوز روی خط بمونم که اگه صحبتمون ادامه پیدا کرد مجبور نشم دوباره زنگ بزنم.
بهزاد جان شما بگو.
بله من با صحبت‌های ایشون موافقم. البته خب میدونید ما خب متاسفانه این امکان رو نداریم دیگه، مثلا فرض کنید توی محدوده برنامه یک ساعته تمام زوایای یک موضوع رو خب نمیتونیم باز کنیم و راجبش بحث کنیم. مجبوریم که بالاخره هر برنامه یک وقت محدودی داره، یک بخشایی از اون بحثی که داریم مطرح میکنیم رو بهش بپردازیم. ولی بله فرمایشات شما کاملا درسته و ببین وقتی راجب واقعیت اینه که وقتی راجب مسئله مهاجرت این روزها داریم صحبت میکنیم، یعنی همونطور که شما اشاره کردید علارغم این که مثلا مهاجرت کاری هم جزی اونه، پیوند مثلا خانوادگی هم جزی از همین بحث مهاجرته و حتی تحصیلی و نمیدونم چیزهای دیگه، ولی عمده ترین چیزی که راجبش صحبت میشه و حساسیتی که وجود داره و بیشترین تأکیدی که میشه و مربوط میشه به تمام قوانینی که چه در داخل سوئد هست چه در خارج سوئد در سطح بین المللی، بیشتر برمیگرده به جامعه، به اون بخشی که ما تحت عنوان اسیل یا پناهنده مطرح میکنیم، چون بالاترین تعداد کسانی که تحت عنوان مهاجر مثلا فرض کن توی سوئد دارن زندگی میکنن تحت این عنوان اومدن سوئد، حالا یا 5 سال پیش اتفاق افتاده یا مثلا 10 سال پیش 20 سال پیش، برهای مختلفی که میدونیم توی دنیا اتفاقاتی افتاده که این موج اومده. ولی خب قطعا موضوع مهاجرت به طور کلی وقتی نگاه میکنیم شامل همه اون بخشایی میشه که شما بهش اشاره کردید، ولی مسئله اینجاست که الان محدودیت قوانین صرفا فقط شامل حال پناهندگان و کسانی که پناهنده هستن نیست و این محدودیت رو و قوانین جدید رو میبینیم که برای اکثریت دارن اعمال میکنن، مثلا حتی برای کسانی که تحصیلی میخوان بیان یا دارن میان به سوئد، حتی کسانی که الان دارن کار میکنن یعنی به عنوان مهاجر کاری اومدن، خب شرایطی که الان داره پیش بینی میشه و تغییر قوانین حتی شامل اونها هم میشه. بنابراین بله همونطور که شما میفرمایید واژه مهاجر یک واژه بزرگتریه، ولی پناهندگی این وسط یه نقش خیلی خیلی بزرگتر از بخش‌های دیگه داره و چون چالش‌های بزرگتری هم داره، مثلا فرض کن یک موج پناهندگی مثل سال 2015 وقتی به وجود میاد از کشورهای مختلف مثل سوریه، مثل نمیدونم شمال آفریقا، مثل افغانستان، ایران وقتی میان، خب اینا به خودی خود یک مسائل و مشکلات اجتماعی هم پیرامون خودش داره که این مشکلات و مسائل بیشتر حساسیت برانگیزه و الانم اگر نگاه بکنی توی همین چند سال گذشته یا همین الان بیشتر این موضوعی که داره تاکید میشه روی همین قضیه است که اصلا ما افرادی که دارن میان در رابطه با بحث اینتگراسیونشون چیکار کنیم، اصلا آیا این بار به دوش جامعه سوئد به دوش مالیات دهندگان بار درستیه یا نه، آیا این تعدادی که ما داریم میپذیریم تعداد درستی یا نه. بنابراین پس یک تناسبی وجود نداره بین تعداد کسانی که به عنوان پناهنده میان یا تعداد کسانی که به عنوان کار میان. تعداد اونها خیلی بیشتره، بنابراین قوانینی که تصویب میشه، حرفایی که زده میشه، موضع‌هایی که گرفته میشه در رابطه با سیاست‌هایی که ما به عنوان سیاست‌های مهاجرتی راجع بهش صحبت میکنیم، یه مقدار خیلی بیشترش برمیگرده به کسانی که به شکل پناهنده وارد سوئد میشن، اگر من سوال شما رو درست متوجه شده باشم.
شما پرسش بیشتری دارین خانم هورداد؟
نه، فقط اول که تشکر میکنم از پاسخ کامل و جامعی که دادن. فقط در پاسخ قسمت آخر صحبتشون میخوام بگم که خب این بستگی داره به این که کدوم دولت ها سر کارن، که چه شکلی و چه جور مهاجرینی رو بیشتر میپذیرن. من یادم میاد که دولت آقای راینفلد دانشگاه ها رو پولی کرد و تعداد زیادی دانشجو از خاورمیانه و از هندوستان و اینجاها اومدن، و بعد دولت سوسیال دموکرات شد سال 2015 و اون داستانی که تو 2015 پیش آمد و جنگ سوریه، و الان که میبینیم که باز دولت دست راستی. حالا من دیگه زیاد صحبت نمی کنم. خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید، از پاسخی که بهم دادید. بقیه صحبت ها رو گوش میکنم از رادیو. ممنونم.
خواهش میکنم. روز شما بخیر باشه.
روز شما.
خب بهزاد، دو سه دقیقه بیشتر زمان نداریم، اگر که ممکنی یه جمع‌بندی بکن و اگر
بله یه جمع‌بندی من میکنم که در این رابطه که بله دیگه اشاره این دوست عزیزمون دقیقا اشاره درستی، یعنی مثلا ما ببینیم که مثلا توی یه فاصله تقریبا 15 ساله سیاست مهاجرتی سوئد کلن الان میبینیم که زیر و رو شده، و این به خاطر شرایط هست، این به خاطر سیستمی هست که الان سوئد باش مواجه هست، چه در دنیا، چه در اتحادیه اروپا، چه در داخل کشور. خب مسائل مهاجرتی، پناهندگی روی بازار کار، روی اقتصاد، روی مسائل اجتماعی یک تأثیری رو میذاره، تأثیر زیادی رو هم میذاره، و دولت ها احساب توی برهای مختلف طبیعی که سیاست هاشون رو بر حسب ضرورت تغییر میدن. دیگه باید وقت نداشته باشیم، درسته؟
تقریبا نداریم.
خیلی خوب باشه، من حرفم تمومه. خیلی هم ممنونم از فرصتی که امروز در اختیار من گذاشتی حمید عزیز. ممنونم ازت و ممنونم از دوستان عزیز شنوند.
یک شنونده دیگری هم برامون اسمس دادن که نوشتن سلام حمید جان، خیلی دوست داشتم برات بنویسم. موضوع تیدو فقط بحث پناهندگی نیست، بلکه بعد از گذر اولیه ورود، حالا به هر عنوان وارد شده اند، کار روی موضوع روی لغو تابعیت سوئدی یا اقامت دائم از اصلی های برخورد هستند، اگر اشتباه نکنم. حالا
مگر نه کسی... البته نه، درسته موضوع تیدو فقط مسئله پناهندگی نیست، ولی ما فقط یک بندشو که مربوط به مسئله پناهندگی و اینتگراخونه با هم دیگه بررسی میکنیم، چون محدوده برنامه ما اینه. وگرنه تیدو به بحث اقتصاد مربوط میشه، به بازار کار مربوط میشه، به مسائل جرم و جنایت و نمیدونم اینا مربوط میشه، ولی ما خب راجع به بخش اینتگراخون و پناهندگی صحبت میکنیم دیگه.
کار خوبی هم میکنیم، دست شما در نه. خیلی ممنون و متشکرم از تو به ازای جوادیان. فرصت نشد من خیلی صحبت کنم، میذارم هفته آینده حالا موضوعات خودم رو اول برنامه خیلی فوری و سریع عرض میکنم خدمت شما.
خواهش میکنم، تشکر میکنم.
خیلی ممنونم از تو، روزت بخیر باشه.
روزت بخیر.